حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشستی با نمایندگان مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها با اشاره به موقعیت‌های اقتصادی دولت از مشکلات و ناکارآمدی‌ها و اختلاف در سطح بالای مدیریت کشور گفت. آقای روحانی همچنین با اشاره به رویدادهای اعتراضی چند روز گذشته در ایران جمله‌ای را گفت که در رسانه‌های اجتماعی بازتاب بسیار منفی داشت و بسیاری این جمله را با جمله معروف خس و خاشاک محمود احمدی نژاد مقایسه کردند.
حالا اینکه یه عده‌ای بیان کاری انجام بدن، شعار خلاف قانون، خلاف خواست مردم، توهین به مقدسات، به ارزش‌های انقلاب، تخریب اموال عمومی، اینکه خب حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، این چیزی نیست.
خب آقای کاظمیان، این گفته آقای روحانی چرا اینقدر واکنش منفی داشته؟
من ابتدا اشاره کنم که این بخش از صحبت‌های آقای روحانی و به ویژه تاکیدش روی واژه جمع کردن، خب یه نقطه عزیمت تقریبا امنیتی داره و یک نوع مواجهه سرکوبگرایانه، البته با همون قیدی که خود آقای روحانی گفت، کسانی که به هر حال وارد اختلال‌های معنیدار شدن در مقام نقض قانون یا اون چیزی که اختشاش و توهین به مقدسات که مشخص نظرشون به شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی هستش. اما کانتکست صحبتیشون و فضای بحث آقای روحانی به هر حال یک تفاوت معنیداری داره با صحبت‌های آقای احمدی نژاد که شما اشاره کردین بعد از کودتای انتخاباتی 88. مضمون صحبت آقای روحانی به هر حال به تاکید بر حق معترضین و اشاره به حقوق قانونی شهروندان است که مطالباتی دارن و ضرورت مواجهه مدبرانه یا واقع بینانه و عقلایی با خواسته های معترضین، که این خب خیلی مهم و معنیدار.
اگر اجازه بدین عین صحبتاشون رو پخش کنیم.
یه دیگه مردمی هستن به هر حال رو احساساتشون، رو مشکلاتشون آمدن تو خیابون. مشکل اینها فقط اقتصادی نیست که مردم بیان تو خیابون بگن آقا پول میخوایم، نون میخوایم، آب میخوایم، چیزای دیگر هم دارن میگن، چیزای دیگر هم ادعا میکنن. معناش اینه که ما یکی از حرفا اینه که فضا رو بازتر بکنیم. بنابراین یه عده اعتراض دارن یا انتقاد دارن، به حق انتقاد دارن، منتها باید طریق و مسیر درستی رو برای انتقاد همیشه انتخاب بکنن مردم، طریق قانونی. یه دمی وسط آمدن دارن سوء استفاده میکنن با تحریک دیگران، اونم معلومه برای چی هست. اما اینم معنیش نیست که ما نسبت به صدای انتقاد و اعتراض بی توجه باشیم، گوش نکنیم. نه، باید گوش کنیم، ببینیم، تبدیل کنیم این رو به یک فرصت، ببینیم مسئله چیه، راه حل چیه، دنبال اون راه حل بگردیم و حل و فصل بکنیم.
آقای کاظمیان، چرا این بخش از سخنان آقای روحانی اصولا مورد توجه قرار نگرفته؟
به هر حال این بخش از صحبتام که اشاره کردم مهم هستش و به هر حال یک تمایز یا فاصله گذاری معنیداری داره با رویکردهای سرکوبگرایانه یا اقتدارگرایانه که به ویژه در حوزه گفتمانی راست افراطی میشناسیم، تا حدودی مورد توجه قرار گرفت. اما واقعیت اینه که در فضایی که این اعتراضات در چند ده شهر کشور گسترده شده، طبیعتاً معترضین دیگه به این صحبت‌ها در فقط پشت تریبون توجه نمی‌کنن، بلکه منتظر مابعضای عینی و عملیاتی اون هستن. یعنی اینکه تا چه اندازه مثلا به خواسته‌های اونها داره توجه میشه یا نحوه مواجهه نیروهای نظامی امنیتی با معترضین چگونه هستش. و مشکل اینجاست که همه قدرت در اختیار قوه مجریه نیست، همه ساختار سیاسی قدرت در قوه مجریه محدود نمیشه و واقعیت امر اینه که پاسخ دادن به مطالبات معترضان فراتر از به حال بضاعت دولت روحانی هستش. یعنی باید کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که در قبال خواستهایی که مطرح شده، و اینها فقط دیگه خواستهای سیاسی نیست بلکه شامل یک خواستهایی در حوزه تغییرات اساسی میشه، چه پاسخی میده. خب بخشش رو ما شاهدیم که متاسفانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی کاملا داره برخورد منفی میکنه، حتی در مورد کشته شدن مثلا یک نوجوان 13 ساله مسئولیتش میفته به گردن معترضینی که در خیابان هستن، میدونن که گلوله هایی که شلیک شده به طرف شهروندان معترض توسط نیروهای امنیتی یا ویژه انتظامی بوده. شکاف معنیداری وجود داره فعلا بین خواسته های معترضین و نحوه مواجهه حکومت، که خودش رو امروز در صحبت های آقای خامنه ای هم متولد کرد که مثل موارد قبل متاسفانه انگشت اشاره رفت به طرف دشمن و عوامل خارجی و از اشاره به ساختارها و بنیانهایی که باعث بروز یا متبلور شدن این اعتراض ها میشه متاسفانه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی شدش.
آقای روحانی در گفتهای روز دوشنبه خود همچنین به دستاوردهای اقتصادی دولت خود بالید و گفت
وضع اقتصادی ما از وضع اقتصادی متوسط دنیا بهتره. الان امسال رشد اقتصادی ما در 6 ماهه اول 6%. خب کجاست الان؟ تمام کشورها به طور متوسط رشد اقتصادیشون 2%، 3%. بیشتر که نیست. اشتغال ما 700 هزار شغل درست کردیم تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال. خب این کار عظیم، 700 هزار شغل درست کردن مگه چیز کمیه؟ چند تا کشور مگه در دنیا هستن که در سال میتونن 700 هزار شغل درست کنن؟ کاری که ما در پارس جنوبی کردیم در طول 4 سال که معادل همه سالهای قبل بوده 10 فاز رو 11 فاز رو ما آوردیم به ثمر رسوندیم، این کار عظیم و کار بزرگی است.
خب آقای خاوت، تا چه اندازه این ادعای آقای روحانی رو میشه قبول کرد؟
ببینید، در مورد مسائل اقتصادی در مجموع جامعه ایرانی در حال حاضر به رغم آمارهایی که بهش ارائه میشه به این نتیجه رسیده که اوضاع اقتصادی به شدت بد هست. حدود 12.5% آمار رسمی بیکاری هست که در ایران اعلام میشه، منتها این آمار رسمی بیکاری بر اساس راهنمودهای سازمان بین‌المللی کار تهیه میشه که کسانی که 1 هفته قبل از آمارگیری 1 ساعت هم که کار کرده باشند اینها بیکار به حساب نمیان. این رو در کشورهای اروپایی هم ما داریم، بهش میگن مقوله الف بیکاری. در کنار مقوله الف بیکاری مقولات ب، جیم و غیره رو هم باید در نظر گرفت، یعنی کسانی که از روی اجبار چند ساعت کار بیشتر نمیتونن انجام بدن، بیشتر گیر نمیارن انجام بدن، یا اصولا کسانی که به دلیل مایوس شدن خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدن. در حال حاضر تعداد واقعی بیکاران در ایران حدود 7 میلیون نفر یا شاید هم بیشتر هست و به خصوص مسئله ای که به شدت در جامعه ایران در واقع نارضایتی ایجاد کرده بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها. شمار زیادی از خانوارهای محروم سعی کردن فرزندان خودشون رو به دانشگاه بفرستن تا اونها لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن یا بالاتر، با این تصور که پیشروی در انجام تحصیل به فرزندان اونها کار میده. این وضع عملی نشده. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات ایران همین مسئله بیکاری فارغ التحصیل است. خود آقای روحانی در این سخنرانی میگه که ما 700 هزار شغل به وجود آوردیم. این 700 هزار شغل اگر هم درست باشه، رقمی که منابع کارشناسی جمهوری اسلامی ارائه میدن، میگویم ایران باید هر سال معادل 1,200,000 شغل به وجود بیاره تا سطح بیکاریش در حد فعلی باقی بمونه. یعنی اگر 700 هزار شغل هم درست باشه، هر سال 500-600 هزار نفر به شمار بیکاران کشور افزوده میشه. و نکته آخر این که آقای روحانی میگویند ما نرخ رشد 5%، 6% داریم، یه مقداری من منتظرم که آمار ارائه داده بشه و ببینیم که اینها تا چه اندازه منابع نفتی باعث این رشد شده، تا چه اندازه منابع غیر نفتی باعث این انجام این کار شده. چون بر اساس تمام داده‌هایی که اتاقای بازرگانی میگویند یا منابع آگاه اقتصادی ایران میگویند که بخش بسیار بزرگی از واحدهای تولیدی ایران در حال حاضر زیر 50% فعالیت میکنند. مجموعه این عوامل هست که فضای اجتماعی ایران این رو نمیپذیره که در اوضاع اقتصادی کشور واقعا تأثیرات مثبتی دیده بشه.
آقای روحانی از جمله به مسئله مورد مناقشه برجام اشاره کرد و گفت
برجام هم که مال دولت نیست، که مجلس هم آمده تصویب کرده، شورای نگهبان هم آمده تصویب کرده، رهبری هم تصویب کرده، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده. هم با همین کار رو کردیم. چرا ما این افتخار رو به خوبی بیان نمی کنیم؟ همین افتخار رو تبدیل می کنیم به یک کار غیر دقیق انجام گرفتیم. ما در برابر آمریکا با آمریکا اعتماد کردیم. خب معلومه که ما اعتماد نکردیم. ما که رو کلمه برجام بحث کردیم، رو خط خط برجام با اونها بحث کردیم، بالا پایین کردیم، 30 ماه مذاکره کردیم شبانه روز. اگه اعتماد داشتیم که 3 روزه حل میشد، که اعتماد میکردیم یه متنی با هم توافق میکردیم خدا، چون اعتماد نداشتیم 30 ماه طول کشیده. تا اینجا ما سود بردیم یا ضرر کردیم؟ خب اگه سود بردیم چرا همه نمیگیم؟ چرا همه با هم نمیگیم؟
آقای کاظمیان، چرا آقای روحانی مجبور به دفاع مجدد از برجام است؟
خب یک اختلاف معنیداری وجود داره بین در حال دولت و منتقدان و مخالفانش، به ویژه در حوزه گفتمانی راست افراطی، که به نظر میرسه برخی شواهد وجود داره، شواهد جدی داله بر این که حتی در نقطه عزیمت اعتراضهای مشهد این بخش از مخالفان دولت حضور داشتن، این چیزی که حتی آقای امیر محبیان از چهره‌های وابسته به اردوگاه اصولگرایی هم بهش اشاره کرد. اما این مخالفت‌ها طبیعتاً یک بستر کاملا متمایزی وجود داشت و باعث شد که به سرعت و به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کنه در سطح کشور. طبیعتاً اینجا برخورندگی یا اعتراضی که آقای روحانی داره ابراز میکنه قابل پیش بینی هست، یعنی بجز اون بخش از اصولگرایانی که واقع‌گرا هستن یا مصلحت اندیش هستن یا در حوزه محافظه‌کاران میانه‌رو و عملگرا قابل دسته‌بندی هستن، بخشی از مخالفان دولت که به هر حال پروژه‌ها و چشم‌اندازهای خودشون رو تعقیب می‌کنن، اونها طبیعتاً همدلی نشون نمیدن. و جالب توجه هست که حتی برخی از مقام‌های امنیتی، قضایی یا وابسته به سپاه پاسداران، اونها دارن تاکید می‌کنن که مطالبات مردم در حوزه اقتصادی، در حوزه معیشتی یا بیکاری مطالبات قابل توجهی و باید بهش پاسخ داده بشه. به یک معنا اینها فقط دارن مسئولیت دولت رو برجسته سازی میکنن و خودشون از پاسخ دادن به معترضان یا واقعیت هایی که وجود داره در جامعه صرف نظر میکنن، در حالی که اون اعتراض هایی که ما شاهدش هستیم کلیت ساختار سیاسی قدرت رو هدف قرار داده و به تعبیری چنان که در برخی شعارها متبلور هست، دیگه دستبندی نمیکنه دولت یا غیر دولت، اصلاح طلب یا اصولگرا، و یک گسست معنیداری وجود داره یا خودش رو متبلور کرده بین ناراضیان و حکومت. یعنی شکافی که وجود داره دیگه بحث فقط جنسی اقتصادی نداره. دادهایی که آقای خاوند اشاره کردن واقعا قابل توجه و مهم هستش، اما به نظر میرسه که معترضان فهمیدن که مشکل همچنان اقتدارگرایی هستش و واقعا به نظر میرسه که اون بحث گذار به دموکراسی همچنان گریبان وضعیت سیاسی کشور رو و فراتر وضعیت اقتصادی و اجتماعی رو گرفته.
حسن روحانی روز دوشنبه مجلس رو هم به چالش کشید و با اشاره به مخالفت‌های شماری از نمایندگان با افزایش قیمت مواد سوختی از مجلس پرسید شما خود دولت را مجبور به این کار کردید، چرا الان مخالفت می‌کنید؟
خیلی از کارهایی که ما می‌خوایم انجام بدیم ممکنه یه عده‌ای موافق نباشه، عده‌ای مخالف باشه. خب مگه شما تو قانون نگفتید که چه جوری باید اصلاح بشه حامل‌های انرژی؟ قانون خودتون هست.
آقای خاوند، چرا مجلس اصولاً به این مانور در برابر دولت، یعنی قوانین خودش تصویب میکنه ولی در عمل وقتی موقع اجراش پیش میاد یک دفعه میگه این کار نباید بشه؟
ببینید، مهمترین مشکل، بدبختی حتی زندگی سیاسی و اقتصادی ایران این است که ما اصولاً نمیدونیم متولی انجام امور در کشور چه کسی است. در تمام کشورهای دنیا انتخاباتی برگزار میشه، یک کسی با رأی مردم بر سر کار میاد و این برنامه های خودش رو اجرا میکنه. فرض کنین در انگلستان اگر حزب کارگر بر سر کار بیاد، از حزب کارگر نمیخوان که با حزب محافظه کار به اجماع برسه. در ایران عکس این هست، یعنی اینکه میگوین آقای نیلی که مشاور اقتصادی ویژه رئیس جمهوری است یا آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، میگوین که هیچ سیاست اقتصادی در کشور پیاده نمیشه مگر اینکه اجماع حاصل بشه. در واقع این نوعی تعلیق به محال کردن هست، چون در هیچ جای دنیا بر سر سیاست‌های اقتصادی اجماع حاصل نشده. و علت این که در ایران اصلاحات اقتصادی هم پیاده نمیشه، یکیش همین مسئله است که معلوم نیست متولی سیاست اقتصادی چه کسی است. چون در ایران در مورد مسائل اقتصادی یک صدایی وجود نداره و قدرت تصمیم گیرنده وجود نداره، مردم هم محورهای اصلاحی رو درک نمی کنند. به عنوان نمونه، همه می دونن در ایران، هر اقتصاددانی می دونه که قیمت حامل‌های انرژی باید بالا بره. وضع به این صورت نمی تواند ادامه پیدا بکنه که ایران اینقدر بنزین ارزان در اختیار مردم قرار بده. همه می دونن که قیمت نرخ ارز باید بالا بره. در واقع بخش بسیار بزرگی از اقتصاددان‌ها این رو می دونن. در زمینه‌های دیگری مثلا در مورد سیاست اصلاح نظام یارانه نقدی هم همه بخش بسیار بزرگی از اقتصاددان ها میدونن که این یک نظام پوچه. منتها هر کدوم از این محورها اگر به صورت جداگانه به صورت به اصطلاح انتزاعی پیاده بشه، اصلا مردم نمیفهمن به چه علت قیمت بنزین باید بره بالا، به چه علت نرخ ارز باید اصلاح بشه، به چه علت باید یارانه های یک عده ای قطع بشه. و وضعیتی که در ایران در حال حاضر پیش آمده اینه که به صورت جدا جدا گاه گداری ادواری در راه هدفهای بودجه‌ای مثلا قیمت انرژی رو میخوان بالا ببرن، نه در چارچوب یک برنامه منسجم اقتصادی دراز مدتی که بشه بر اساس اون افکار عمومی رو هم راضی کرد که این واقعا این برنامه باید اجرا بشه تا مملکت از وضعیت زار فعلی خارج بشه. و وقتی آقای روحانی اشاره میکنه به این منظور، میشه از آقای روحانی هم پرسید که اتفاقا قبلا مجلسی ها اصرار میکردن که قیمت انرژی بالا بره و آقای روحانیشون قبل از انتخابات بود این کار رو نمیخواست انجام بده. مجموعه این عوامل هست که در واقع سیاست اصلاحات اقتصادی رو در ایران از منطق تهی کرده و مردم این رو نوعی پرووکاسیون در قبال خودشون تلقی میکنن.
آقای روحانی در پایان سخنرانی روز دوشنبه خود هشداری جدی به حکومت داد و گفت عقب انداختن حل مشکلات خطرناک است.
کی میخواییم ما حل کنیم مشکل کشور رو؟ شما بدونید اگر این دولت که آغاز کارشه نتونه برنامه بده، که به اعتقاد من ما برنامه رو دادیم، یعنی بودجه 97 برنامه یک ساله دولت بر مبنای 4 سال برنامه‌ای که به مردم وعده داده، شما هم در بهترین موقعیت هستید. یعنی امسال سال انتخابات نیست، سال انتخابات معمولا یه مقداری همه حواسا یه جور دیگه میشه. خاله در بهترین موقعیت مجلس و دولت، اگه نمیتونیم ما حل بکنیم پس معنیش اینه نمیتونیم حل کنیم. معنیش این میشه دیگه، معنیش اینه آقا ما 5 تا مشکل بزرگ داریم، این 5 تا مشکل ما نمیتونیم حل بکنیم، سال دیگر هم اینه، سال بعدم. بعد میرسیم به یک نقطه بسیار خطرناک، نقطه ناجور برای همه ما، چون بحث من و شما ایناست که ما همه موقتیم، شما چند سال تو مجلسیم، ما یه چند سال تو دولتیم، اونی که هست کشوره، اونی که میمونه ملته، اونی که هست مشکلات یا انشاءالله حل مشکلات. شما آلودگی هوا رو بخواید چیکار کنید؟ خلاصه آلودگی باشه یا نباشه، اگه میخواد آلودگی نباشه، اگه تو 10 تا راه حل داره، یکی از راه حل‌هاش هم اینه.
خب آقای کاظمیان، شخص مخاطب آقای یا اون نهاد مخاطب آقای روحانی کی است؟ به کی این خطر رو گوش زد میکنه؟
ظاهرا مخاطب صحبت‌های آقای روحانی نمایندگان مجلس هستند و به حال پارلمان رو دعوت میکنه به همسویی با خودش. اما خب مشخصه که هدف یا مرجع اصلی صحبت‌های آقای روحانی مجلس نیست، کما اینکه واقعا پارلمان در ایران داره یک نقش نمایشی پیدا میکنه. اون جایی که به حال بازیگر اصلی یکی خود قوه مجریه است و در وجه دوم دولت پنهانی که قبلا هم آقای روحانی اشاره کرده بود بهش، دولتی که اسلحه و تفنگ رو در اختیار داره و رسانه و به هر حال ابزارهای دیگر رو برای اقدام، که البته اون نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه در کنار بیت رهبری و رهبر جمهوری اسلامی خب یک بازیگر بسیار مهمی در جمهوری اسلامی هستن. و من گمان میکنم اساس صحبتی که آقای روحانی داره مطرح میکنه به اون نیروهای موثر در بلوک قدرته که برمیگرده به رأس هرم نظام سیاسی و بدون همراهی یا همدلی طبیعتاً شخص اول نظام و همینطور نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه برون شد کشور از بحرانهای موجود ممکن نیست. خب این برون شد هم طبیعتاً نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در حوزه سیاست هستش و همینطور تغییر مناسبات با غرب و البته مجموعه اون چیزی که در دخالت‌های منطقی جمهوری اسلامی شاهدیم. و قابل پیش بینی است که اقتدارگرایان حاکم در بلوک قدرت به ویژه متمرکز در کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی نسبتی برقرار نمی‌کنند، نه با گفتگو با مخالفان در داخل، نه با مقوله مثل توسعه سیاسی و همینطور طبیعتاً پروژه‌های منطقه‌ای و فعالیت‌های موشکی یا نظامی امنیتی خودشون رو همچنان در دستور کار قرار خواهند داد. از این زاویه است که من معتقدم اون خطری که آقای روحانی داره تذکر میده یا بحرانی که چند روز پیش از این اعتراض‌ها هم به اون اشاره کرد و هشدار داد به اینکه به هر حال این مشکلات رو نمیشه به راحتی جمع کرد و از بضاعت دولت خارج هست، این مشکلات یا بحران ها نیازمند یک عزم جدی در ساختار قدرت و البته یک تغییر رویکرد هستش که نه نشانه از اون دیدیم، کما اینکه حصر رهبران جنبش سبز همچنان ادامه پیدا کرده، مخالفان همچنان دارن سرکوب میشن و معترضینی هم که به خیابان آمدن توسط آقای خامنه ای متهم میشن که از خارج پول و اسلحه و راهبرد گرفتن و طبیعی است که در یک چنین وضعیتی کار دولت روحانی برای مدیریت هم سیاست و هم اقتصاد دشوارتر از قبل خواهد شد.
خب آقای خاوند، به نظر شما مخاطب آقای روحانی کی است و چه پیامی با خودش آقای روحانی میخواد برسونه به طرفهای مقابلش؟
ببینین صحبتایی که آقای روحانی در مورد مسئله تنگناهای بزرگ اقتصادی ایران، حالا 5 تا باشه، 8 تا باشه یا 10 تا باشه، از آب گرفته تا محیط زیست تا نظام بانکداری تا نظام بازنشستگی و خصوصی سازی و غیره و غیره، تا همین مسئله مربوط به اصلاح نظام یارانه‌ای یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و غیره و غیره، درست میگه باید این مسائل رو حل کرد، ولی این مسائل باید خیلی وقت پیشتر حل میشد. در دوره آقای هاشمی رفسنجانی به نوعی صحبت از این مسائل بود، در دوره آقای خاتمی به نوعی صحبت از همین مسائل بود، آقای روحانی هم در دولت اولش و هم در برنامه اقتصادی که برای دوره دوم زمامداریش ارائه داده در مورد همین مسائل بحث میکنه. ولی باز من اشاره میکنم متولی اصلی سیاست اقتصادی کشور چه کسی است؟ چون اگر قرار باشه که دولت برای انجام هر کاری بیاد با تمام جناح‌های جمهوری اسلامی به توافق یا به اصطلاح به اجماع برسه، هیچ کاری پیش نخواهد رفت. مسئله دیگه اینه که در کنار اینها مسائلی مثل فساد دامنه‌دار، مثل فلج دستگاه قضایی، مثل نابرابری‌های عظیم اجتماعی که مردم رو به شدت عصبانی کرده، مثل مسائل مربوط به سیاست خارجی که مدام گرفتار تنش است، چه در مقیاس جهانی چه در مقیاس منطقه‌ای، و اینها مانع از انجام اصلاحات بنیادی برای اقتصاد ایران میشه. با این مسائل باید چه کرد و چه کسانی باید این مسائل رو حل بکنند؟ از صحبت‌های آقای روحانی من جوابی برای این پرسش‌ها متأسفانه نگرفتم.